بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آیه 16 سوره حجرات: قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم. در این آیه 16 نظری هست به آیات قبل در این سوره. در آیات قبل فرمود که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بحث در این بود کسانی هستند مسلمان ظاهری، کسانی هستند مؤمن واقعی، خداوند از دلهای اونها خبر می دهد. وقتی که این آیه نازل شد بعضی ها می آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شاید قسم هم یاد می کردن، والله نحن مؤمنون، دخل الایمان فی قلوبنا، قسم یاد میکردن و اظهار میکردن ایمانشونو. در این موقع آیه نازل شد. لازم نیست شما خدا رو به دین خودتون تعلیم بدید، بگید ما ایمان داریم، ما مسلمانیم. خدا یعلم ما فی السماوات و الارض، از همه جا با خبر، از همه چیز آگاه. نیازی ندارد که شما خدا را از دین خودتون آگاه کنید. خدا سمیع است، خدا علیم است، خدا عالم ما فی السماوات، خدا عالم به ما فی الارض. احتیاجی به این مسائل نیست. قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله سمیع والله بكل شیء علیم. فکر میکنم این کوله رو خاموشش کنید، امروز هوا خوبه. در اینجا دو بار درباره علم خدا صحبت شده. اول ما فی السماوات و الارض، بعد به کل شیء علیم. این تفاوت مال چیست؟ ما فی السماوات و الارض وقتی گفته می شود ممکن است یه چیزهای انسان خیال کنه از اون خارج است، به علت این که ما فی السماوات و الارض جهان ماده است. ماورای جهان ماده هم عالم ارواح، عالم ماورای طبیعت، خدا از اون آگاه نیست. والله بكل شیء علیم، هم از عالم ماده هم ماورای ماده از همه آگاه است. در اینجا سخن از علم خدا به میان آمده. آیات زیادی در قرآن داریم که گاهی دقایق علم خدا را بیان می کند. در یک جا می فرماید و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل انا الا کنا بله تعبیر اینه که ما در هر عملی که انجام میدیم ما در کنا شهودن علیکم، ما حاضریم، ما ناظریم، هر عملی، هر قرآنی، هر کاری، هر برنامه ای دارید ما شهودون علیکم هستیم، حاضریم، میدانیم، میبینیم. و در نصائح لقمان درباره علم خدا بحث شده، در آیات دیگر درباره علم خدا بحث شده. چرا؟ در اینجا نکات زیادی هست، من به سه نکته اشاره می کنم به طور فشرده. اول این است که وقتی ما می خواهیم به سوی خدا پیش برویم و قرب الالله پیدا کنیم، آیا پرتوی از صفات جمال و جلال خدا در وجود ما باید باشه یا نه؟ او عالم و همه چیز است. اگر تمام درختان قلم شوند و تمام دریاها مرکب بشود، علم خدا رو نمیتونم بنویسم. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعت و ابحر ما نفدت کلمات الله. خب وقتی خداوند منبع این علم بی پایانه، منی که میخواهم قرب او پیدا کنم جاهل مطلق باشم و از همه چیز بیخبر، یا باید پرتوی از اون علوم، از اون دانش ها، از اون آگاهی ها حداقل خودم رو بشناسم؟ ما فی السماوات و الارض رو نمیدونم اما خودم رو بدونم. جواب سوالات پنجگانه رو درباره خودم بدهم. من چیستم؟ من کیستم؟ از کجا آمده ام؟ در کجا هستم؟ به کجا می روم؟ جواب این سوالات پنجگانه رو درباره خودم حداقل بدم. کیستم؟ چیستم؟ کجا هستم؟ از کجا آمدم؟ به کجا می روم؟ ما اینا رو همتا ندونیم. این چه قرب الالهیه؟ این چه بنده مخلص خداست؟ این چه خلیفت اللهیست که هیچ شباهتی ندارد به خداوند؟ حتی پرتو ضعیفی از علم و دانش در وجود او نیست. علم خدا الهام بخش می شود که دنبال علم و دانش باشد. نکته دوم این است که علم و قدرت خدا در واقع محور تمام صفات جمال و جلال خداست. ما میگیم خداوند خالقه، خالقیت فرع بر عالم بودن و قادر بودنه. خدا رازقه، رازق بودن فرع بر عالم بودن و قادر بودن است. خدا رحمانه، خدا رحیم است، فرع بر عالم و قادر بودن است. از همه مهمتر خدا رب العالمین است. رب العالمین، رب همون مربیه، همون مصده. ماده تربیت ربوه ناقص واویه تربیت، و ماده رب مضاعفه ربوه نه ربوه، ولی معنی این دو قریب الافقه. گفتن رب هو المالک المصلح، برمیگرده به همون مسئله تربیت. ربوبیت خداوند تمام عالم هستی رو شامل میشود، موجودات رو از نقص به کمال میبرد، فرع این است که عالم باشه، قادر باشه. اگر عالم و قادر نباشد، رب العالمین نمیتونه باشه. بنابراین توجه به علم خداوند ما را به صفات جمال و جلال خدا آشنا می کند. این نکته دوم. نکته سوم، وقتی خدا را همه جا حاضر و ناظر بدانیم و نحن اقرب الیه من حبل الورید بدانیم و ان الله یحول بین المرء و قلبه ایمان بهش داشته باشیم، در اعمال ما و برنامه زندگی ما خیلی مؤثره. یعنی ایمان به علم خدا عامل تربیت انسان است. چقدر فرق است بین کسانی که خدا را غائب بدانند و خدا را حاضر بدانند. باور کنه اینجا خدا حاضره، اون وقتی که چشم من به خیانت گردش میکند یعلم خائنت الاعیون، اون وقتی که وسوسه های گناه در دل من پیدا میشود یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، اینها رو خدا میدانه. اینها رو توجه داشته باشیم خیلی در تربیت مؤثره. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه روی مسئله علم خداوند و اون اثر تربیتی علم تکیه داره. جمله ای از خطبه 198 رو بخوانم، به منزله حدیثی است، تکمیل میکنه آیه رو. یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، خداوند صدای نعره و فریاد حیوانات وحشی را در بیابان و درها می داند و معاصی العباده فی الخلوات، خداوند گناه گناهکاران را در خلوتگاه ها می داند و اختلاف النینان فی البهار الغامرات، نینان ماهی ها اختلاف رفت آمد، بهار غامرات دریاهای عمیق، ماهی هایی که در اعماق دریاها در رفت آمدنن خدا تمام آنها رو میدونه، نماد امروز 1,000,000 سال قبل در فلان نقطه دریا کدام ماهی چگونه عبور کرد، همه اینها رو میدونه. و اختلاف النینان فی البحار الغامرات و تلاطم الماء بالرياح العاصفات، بر سطح اقیانوس ها دائما بادها میوزد، امواج در حرکت، تلاطم دارد. خدا امروز و دیروز و 1,000,000 سال قبل و 1,000,000 سال بعد میدونه در فلان دریا چه موجی در چه ساعتی در چه حدی در چه اندازه ای ظاهر شد. تمام تلاطم ماء رو به ریاح عاصفات به واسطه بارانهای سخت، به واسطه بادهای سخت و طوفانها میدونه. خدایی که از همه اینها با خبره از حال من بیخبر است. اگر میدانم که میداند چرا این چنینم، اگر نمیدانم چرا ایمانمو کامل نمی کنم. قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم. بخواهید خودمون و مردم رو تربیت کنیم باید اونها رو به صفات جمال جلال خدا آشنا کنیم. آشنایی به صفات خدا پایه های تربیت انسانه و بدون این ایمان تربیتی برای انسان حاصل نمی شود. امیدوارم انشاءالله تقویت کنی معرفت الله رو و در سایه معرفت الله انشاءالله به تهذیب نفس و صفای دل برسیم. و هم ما برگردیم به مسئله 19 ای که داشتیم. مسئله 19 و 5 مسئله بعد از آن، 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24، این 5 مسئله با مسئله 19، این 6 تا مسئله است. تمام اینها درباره دعاویه، دعاوی در باب زوجیت. تنها مسئله 25 که آخرین مسئله این باب عقد نکاهه، اون درباره مسئله دیگری بحث میکنی. در واقع 7 مسئله تا پایان این ابواب داریم باب عقد و نکاح، 6 تاش درباره دعاویه، یکی از اونها جداست. و اما این 6 مسئله که در باب دعاوی هست، اینا بر پایه‌ها و مبانی قرار گرفته که جاش کتاب القضا. اون مبانی هم تقریبا مسلمه، یعنی مبانی اختلافی تقریبا نیست. بنابراین ما اون مبانی رو قبلا یه اشاره بهش میکنیم اینجا، بعد این مسائل ششگانه رو میخوانیم و میرویم جلو انشاءالله. یکی از اون مبانی مسئله اقراره. اول اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، هم مضمون روایته، هم بنای عقلاست، هم اجماع برش هست. کسی که به چیزی اقرار کرد، اون مقداری که علیه خودش هست قبوله. اقرار به نفع لا یقبل و یه نمیخواد، اما اقرار بر نفس این قبوله. یه پایه است. ما هم در کتاب قواعد الفقهیه اصلا قاعده اقرار یک کتاب قرار دادیم، در جلد دوم قواعد الفقهیه قاعده الاقرار، مبانیشو تمام نوشتیم، ادلهشو نوشتیم، فروعشو نوشتیم. میتوانید قاعده الاقرار رو در اونجا مطالعه بکنید اگر نسخه هاش پیدا بشود. و اما مبنای دوم این است که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. این هم یه قاعده مسلمی است که در روایات وارد شده. علمای اسلام سنی شیعه همه قبول دارن اینو، از قوانین مسلمه. کسی که ادعای چیزی دارد باید بیانه بیارد. اگر از بیانه عاجز بود، منکر باید قسم بخوره. این حق قسم رو داره بر منکر. در محضر قاضی نمیتونه منکر بگه من قسم نمیخورم، حق این شخص رو هم قبول ندارم. اگر او بیانه نیاورد، تو باید قسم بخوری. قسم نخوری کارت مشکل میشه که میگیم حالا. و اما مبنای سومی که در این مسائل هست این است که اگر منکر حاضر به قسم نشود، در اینجا میگن نکول از یمین کرده، نکول اسمش میذارن. در اینجا حاکم شرع به مدعی میگه تو قسم بخور. در اینجا دو حالت داره، یا مدعی قسم میخوره حق رو به او میدن. گفت این خانه مال منه. گفتن بینت چیه؟ گفت بینه ندارم. این آقای منکر قسم بخوره؟ منکر گفت من قسم نمیخورم. حاکم شهر به مدعی گفت قسم بخور خانه مال توست. قسم خورد. خانه رو بهش میدن. خانه رو بهش میدن. نکول کرده، ارجاع کرد به مدعی، مدعی قسم خورد. حالت دوم این است که مدعی هم نکول میکنه، حاضر نیست، میگه منم قسم نمیخورم. در اینجا سقط الدعوا، دعوا ساقطه. یعنی مثل این که اینا اون ادعایی کرد و نه چیزی، هیچی به هیچ، پرونده مختومه میشه. سقط الدعوا، اینم مبنای سوم. خانه دست همون کسی که هست، زلیت، مال زلیت میشد. و اما مبنای چهارم، یمین مردوده است. یمین مردوده چیه؟ مدعی بینه ندارد، منکر قسم یاد نمی کند، ولی میگه اگر این مدعی راست میگه قسم بخوره. نکول نمی کنه که حاکم شهر ارجاع کنه به مدعی، بلکه رد یمین میکنه. رد یمین یعنی از مدعی مطالبه میکنه، میگه تو قسم بخور، راست میگه، تو قسم بخور. اینو میگن یمین الایمان المردوده، یمینی که از منکر به مدعی بازگردنده شده. باز اینجا دو حالت سابق پیدا میشود، یا مدعی این یمین مردوده رو انجام میده، قسم میخوره خانه مال اوست، یا نمیخورد، سقط الدعوا. کی حاضر شد؟ دیگه نوبت به اون قسم اون نمیرسه. اگر مدعی قسم خورد، دیگه نوبت به قسم منکر نمیرسد، خانه مال اون میشه، حق به او داده میشه، به مدعی داده میشود. و الا سقط الدعوا. این چهار تا مبنا بود، فرقی با فرض قبلی نداره. ایچی، اون یمین مردوده است، اون یمینیست که نکول کرده. تفاوتی بین ما از این دو جهتی که میگیم نیست. ممکنه در بعضی از جهات اینا با هم تفاوت کنن، ولی در این ما نحن فیه که داریم بحث میکنیم تفاوتی ندارن. درست؟ ها، میگن مدعی و منکر چگونه شناخته میشود؟ بله، این یه بحثی است بسیار مفصل و محل خلاف. تعریف مدعی و منکر و نحوه شناخت محل اختلاف هم هست. مدعی این است که لو ترکت ترک، اگر دست برداره کار بهش ندارن. یا مدعی اون کسی است که اثبات چیزی میخواهد بکند. یا مدعی کسی است که مطابق برخلاف اصل سخن میگوید. این محل بحثه. آقا جون سوال ادامه ندید، این بحث اینجا جاش نیست. چندین مبنای مختلف در معنی مدعی و منکر است. ما که نمیخوام این بحث در اینجا، این بحث پیچیده ای هم هست که سه مبناشو من بهش اشاره کردم. بنابراین هرچه رو ما در باب قضا مدعی شناختیم، منکر شناختیم. حالا مثال روشنش همین مسئله زوجیته که دیگه همه قبولش دارن. به هر تعریفی ما مدعی و منکر رو تعریف کنیم، این بحثی که ما داریم مصداق مدعی و منکره. کسی آمد ادعا کرد، گفت فلان خانم همسر منه، زن گفت ابدا، ما صحبتی کردیم اما عقدی نخوندیم. یا بالعکس، اون خانم گفت این مرد همسر منه، مرد گفت نه صحبتی کردیم عقدی نخوندیم. این مصداق مدعی و منکره. حالا برگردیم به مسئله 19 با این مبانی که من قبلا شرح دادم، که دیگه کاملا روشن باشید، گیج و ویج نشوید در مسئله، برویم قشنگ صاف تا آخر این مسئله و مسائل آینده هم در پرتو این مبانی و بعضی مبانی دیگر میتوانیم به روشنی شش مسئله دعاوی رو که در زید باب نکاحه بگیم. البته حق این مسائل این است که در کتاب القضا عنوان بشه، ولی در این حال به عنوان مصادیقی از اون قواعد باب قضا در زیل کتب دیگر هم میگن، در کتاب البی در زیرش مقداری دعاوی میگن، در زیلش کتاب الاجاره دعاوی میگن، کتاب نمیدونم مضاربه دعاوی میگن. این دعاوی رو در زیل همه ابواب تطبیق اون کلیات بر جزئیات هست کم و بیش. برگردیم به مسئله 19. صورت اول مسئله 19 این است که ادعا کرده رجلی زوجیت امرئه ای را، او بالعکس، و طرف مقابل صدقه او صدقته، زن ادعا کرد مرد صدقه او، مرد ادعا کرد زن صدقته، تصدیق کرد قبول کرد گفت بله ما همسر همیم. در اینجا حکم لهما بذالک ما احتمال صدق، حاکم میگه راست میگید، به شرطی که احتمال صدق بدیم. اگر یقینه به کذب داشته باشیم، نه. کجا یقینه به کذب داریم؟ خیلی جا این زن میدانیم یه ماه از طلاق گرفته، هنوز عدهش تمام نشده، یقینه به کذبش داریم. مگر تو یه ماه قبل طلاق نگرفتی؟ چرا هم یه ماه شوهر تازه پیدا کردی؟ نمیشه اونجا یقین به کذب داریم و امثال ذالک. اما اگر یقینه به کذب نداشته باشیم، حکم لهما بذالک، یعنی اینا باید لوازم زوجیت رو بار کنن. بنده قاضی میدانم، من قاضی میدونم این زن یه ماه قبل آمده پیش خود من طلاق گرفته. هم میدونم دروغ میگه دیگه، یه ماه قبل آمده پیش من طلاق گرفته. خیلی خوب، کذب همین است که شوهر زن شوهر نیستن. کذب مخالفت واقع هم کذبه، مخالفت عقیده هم کذبه. این کذب معنی مخالفت واقع. من یادتون رفت متبر. و اما اجازه مختصر خوندی و همون مختصر هم متاسفانه فراموش شد. امام می‌فرمایند ولیس لأحد الاعتراض علیهما، هیچ کس نمی‌تواند به این زن و شوهر اعتراض کنه. بنابراین مرد و زنی رو با هم دیدیم، سوء زن بردیم، به عنوان منکرات بریم تعقیب کنیم؟ ابدا. این میگه شوهرمه، اونم میگه راست میگه، اون میگه زنمه، اونم میگه راست میگه. دیگه اعتراضی نمی‌شود کرد به اینها، چون حق مربوط به این دوست و این دو دارن تصدیق میکنن. آثار زوجیت بار میشه، نفقه هست، ارث هست، حق دارن با هم زندگی کنن. اگر با هم دیدیمشون نمیگیم شما کار خلاف شرع دارید میکنین و مرتکب گناه هستید، اعتراضی هم نمیکنیم، حقوقم باید بپردازن. تنها در اینجا یه نکته ای هست، وان این است آیا بین قریب و بلدی فرقی است یا نه. میگن لا فرق بین البلدی و القریب. بعضی از اهل سنت گفتن فرقه، گفتن این ادعا اگر قریب بکنن یقبل، میگه من از فلان شهر اومدم، ما زن و شوهریم، آجی چی بگیم؟ بگیم برگردیم به شهرتون ببینیم راست میگید. نسبت به قریب قبول، نسبت به بلدیین بعضی از اهل سنت گفتن نه. از این تعبیر که میگن بعض عامه معلوم میشه خاصه اختلافی در این مسئله ندارن، همه قبول دارن. حالا چرا عامه اینو میگن؟ میگن چون اونا شهود اندن نکاح رو واجب میدونن. عجیبه، شهود اندن طلاق که قرآن تصریح میکنه اهمیت بهش نمیدن، اما شهود اندل نکاح رو که دلیلی برش نداریم اونو قائل شدن. بسیار، آیا اعتقاد به لزوم شهود سبب می شود که بین بلدی و غریب فرق بذارن؟ جواب نه. سلم نا که ما قائل به شهود باشیم، ولی مگر شهود همیشه همراه ما حرکت میکنن؟ شهود مرحوم شد، خدا رحمتش کنه، ما 30 سال قبله. شهود مسافرت کردن. شهود 2 نفر بودن، الان مجهول المکانن، نمیدونیم آدرسشون رو، بوده از اون خانه بلند شدن، نمیدونیم. مگر شهود همیشه آدرسشون پیش ماست و همیشه حاضر و همیشه ناظر و همیشه زنده و ای بسا اصلا شهود یادشونم میره، مخصوصا این طلاقایی که میان تو صف جماعت میخونن، یه ساعت بعد از این مؤمنین حاضر در جماعت سوال کنین طلاق کی به کی بود، یادشون نیست. 2 روز بگذره یادشون نیست. هر شب آقایی هست میاد یه طلاقی صف جماعت میخونه، یه ساعت بعد، یه روز بعد، 2 روز بعد، کسی یادش نیست که بیاد شهادت بده. خیال کرده شهود همیشه تو دفتر خاطراتش می نویسد و آدرسش هم خدمت شما میده که هر وقت لازم شد حاضرش کنید، یا مثل افسانه های قدیم یه خورده از موهاشو میده که آتش بزنی یه مرتبه حاضر و ناظر می شود. شهود همچین نیستن که همیشه حاضر و ناظر باشن. فعلا حاضر شهود فل جمله اثر داره، فل جمله، نه این است که دائما همه جا. بله، این شهودی که الان امضا ازشون میگیرن، آدرس ازشون میگیرن، اینا خب مکمتره با شهود قدیم که شفاهی بود و آدرس مادرس چیزی هم نبود و ثبت نمیشد جایی. خب با اونا خیلی فرق داره. علا کل حالن بفرضیم که ما شهود واجب بدانیم، باز فرق بین بلدی و قریب گذاشتن وجهی نداره. فعلازا ما باید این ادعاها رو ببذیم، مگر اینکه یقین به بطلان داشته باشیم. یه استثناء دیگرم من بهش اضافه کنم. اگر در جایی ببینیم از این عنوان داره سوء استفاده میشه، هر پسری با دختری بود، میگه عقد خونده ای، و این یواشهاش دیدیم در یه محیط داره منشأ مفاسدی می شود و دروغ هم توش هست و اتهام هم هست و هم متهمن، هم سوء استفاده میشه، هم عنوان ثانوی پیدا میشه، خب در اینجا شاید بتوانیم تحقیق کنیم. اونم نمی توانیم تکذیب کنیم، تحقیق می تونیم بکنیم، در صورتی که شرایط این عنوان ثانوی به این صورت که از کردن باشه، اولا اینا متهم باشن، ظاهر الصلاح نباشن، ثانیاً در یک قشر وسیع این معنا گسترش پیدا بکند و سبب فسادی بشود که عنوان ثانوی بتوانه ما رو وادار به تحقیق کنه، در اونجا هم تحقیق میکنیم نه تکسی. بسیار خوب، خب این صورت اول تمام، اما بریم صورت دوم. صورت دوم مسئله این از احدهما ادعا کرد، دومی انکار. تمام اون حالاتی که گفتی میاد اینجا، اولی ادعا کرد، دومی منکر. حالت اول این بود که بیانه دارد مدعی، میگیم بیانه تو بیار بر زوجیت. اگر اقامه بیانه کرد بر زوجیت، حکم لهو بها، این زن رو وادار میکنیم که تمام آثار زوجیت رو بر کنه. یا اگر بالعکس بود، مرد رو وادار میکنیم تمام آثار زوجیت رو بر کند. یا حالت اول بود، حساب از دستون در نره. حالت دوم گفت بیانه ندارم، به طرف مقابل گفتیم قسم بخور. قسم خود بر نفی، سقط الدعوا، دعوا ساقط شد، از بین رفت. حالت سوم منکر قسم نخورد، نکول کرد، نرد قسم، نکول. حاکم شهر قاضی به مدعی میگه تو قسم بخور، میخوره، زوجیت ثابت میشه. حالت چهارم این که قسم نمیخوره، زوجیت ثابت نمیشه، سقط الدعوا. حالت ششم این که یمین به صورت مردوده در میاد، یعنی منکر رد یمین رو به مدعی میکنه، تو قسم بخور، میخوره، دعوا ثابت میشه. حالت ششم قسم نمیخوره مدعی یمین مردوده را، سقط الدعوا. تمام صور یه صورت اولی داشتیم، اونجایی که تصدیق کنن همدیگر رو، و صورت دوم این بود که انکار کند احدهما، که این حالات پیدا کرد، شش حالت به دنبال اون آمد، با اون صورت اول شد هفت حالت. تمام اینها روی اون مبانی که در باب قضا هست، اینا روشن بحث نداری. تنها یه بحثی امام قدس سره و دیگران هم متعرض شدن در زید این مسئله آوردن، که اینها همه حکم قضاییه نه حکم واقعی. همه جا همینطوره، اینا حکم قضاییه، قاضی حکم میکند، حق به شما میده. اما بینکم و بین الله، اگر این حکم قاضی مطابق واقع نباشد، شما مسئول هستید به واقع عمل کنید. حاضر شد یه قسم دروغی خورد این مدعی، قاضی هم گفت مال تو، خانه مال تو، زوج مال تو، اما واقعا بی خود قسم خورده، مال او نبوده. نمیتون بگه قاضی حکم کرده است دیگه شد این زن من، نه. و به تعبیر دیگر، تعبیر خوبش اینه، حکم قاضی حکم ظاهری است. حکم ظاهری اندشکه برای من قاضی و اطرافیان اینا هست، اما شمایی که دو نفر از باطن قضیه خبر دارید، حکم ظاهری به درد شما نمیخوره. حکم ظاهری مال اونجاییست که علم خلاف نداشته باشی. شما دو نفر میدونید چه خبره، مدعی و منکر میدونن واقع مسئله چه خبره. اجبار میکنه، اما در این حال او تا میتواند اگر میدونه خلافه باید خود را جدا کنه. اگر نمیتونه به حکم اجبار میگیرن، خانه ارزش میگیرن، به زوجیت وادارش میکنن، مجبورش کردن. در زوجیت، در مال، در همه جا قسم هر. چی گفت؟ نه، البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، همه جا هست، در حدود هم هست. حدود که مال نیست، ادعا میکنه اونجا هم هست، اونجا هم هست، همه جا همینطوره. این قانون. اجازه بدید من این نکته بگم، در وقت تمام میشه. بله، اگر واقعا میدانه زوجه این مرد نیست، بره عقد بخونه. اگر نمیخواد عقدم بخونه، میتونه فرار بکنه. بله بله، وظیفه او فرار است. وظیفه حاکم هم این است که نگذاره فرار بکنه. اون به وظیفه خودش عمل میکنه، اونم به وظیفه خودش. در اینجا یه حدیثی داریم، اجازه بدید من حدیث رو بخونم. یه حدیثی داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حدیثی است معتبر و مشهور. حدیث یک باب دو از ابواب کیفیت القضاء، حدیث یک باب دو از ابواب کیفیت القضاء، جلد 18 مسائل. چه تعبیر جالبی حدیث داره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وظيفة من این است با بین و یمین در میان شما قضاوت کنم. و بعضكم ألحن بحجتي من بعض، و بعضكم، بعضی از شما، الحن یعنی قوی تر در بیانه. یه آدمی قوی تر در بیانه، حرف خودشو به کرسی می نشونه. و بعضكم الحن به حجتهی، قوی تر است در بیان حجتش من بعض. یعنی بعضی ممکنه پشت هم اندازی بکنه، اون آدم بی زبانی باشه، نتونه بیان حقش کنه، این آدم پشت هم انداز دروغ بگه و قسم بخوره و حقو بگیره. فایما رجلن، هر انسانی، قطعت له من مال اخیه شیئن، این قطعت له من مال اخیه شیئاً، یعنی به مقتضای بین و ایمان گفتم این مال مال توست، این خانه خانه توست، اگر مال او نباشه، من مال اخیه باشه. فإنما قطعت له قطعتا من النار، آتش رو گرفتم تحویلش دادم، جهنم رو دو دستی بهش دادم. نگو پیغمبر رسول الله خانه رو به من داده است و دیگه خانه‌ای که پیغمبر داده است شیر مادر حلال‌تر، ابدا. جهنم رو دو دستی تحویلش دادم، این مال برادرشه، طریقیت داره، نه موضوعیت و سببیت. فعلاهازا، وظیفه واقعی اینها با این حکم قضایی تغییر نمی کند. و صلی الله علی سیدنا محمد.